درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شبیری 28 دی 1404.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. خب عبارت مرحوم امام رو در این مسئله در تعلیق عربه صحبت میکردیم. عرض شد که یکی از موضوعاتی که باید عنوان مبنای بحث مورد بحث قرار بدیم اون اینه که آیا لازم هست مالک عین ذکری باشه، عین نصاب باشه، یا اگر به نحو کلی فلمعین مالک باشه باز هم زکات واجب هست. این مسئله رو من یه مقداری گشتم، اون مدلی که من گشتم بالاخره مسئله رو خیلی پیدا نکردم که مورد بحث آقایون هست یا مورد بحث نیست، ولی تو کلام دو برادر مرحوم آشقه احمد کاشف الغطا و آشقه احمد حسین کاشف الغطا اشاره به این مطلب بود. تو کتاب سفینه النجات مال آشقه احمد کاشف الغطا هست که برادرشون آشقه احمد حسین کاشف الغطا حاشیه زدن. تو حاشیه مرحوم آشقه احمد حسین کاشف الغطا در سفینه النجات جلد 2 صفحه 92 عبارتی داره که حالا من قسمتیش رو میخونم، بقیهش رو مراجعه کنید به خود اون عبارت. ایشون میگه لما کاند دائن، به تو بحث این که آیا بر دین زکات تعلق میگیره یا نه، کسی که طلبکار هست به مقدار نصاب آیا اون زکات به عهدش هست یا نه. ایشون میگه لما کاند دائن یفتحق و کلیین فی ذمت المدین و ظاهر و عدلت الزکات انها تتعلق و بالعیان الخارجیه ولو به نحو کلیین فی المعین کما لو ملک نصابا فی قطیع قنمن لذا لا تجب الزکات فی الدین الا بعد قبضه و این امکن استیفاهو. ایشون در بحث دین به تناسب اشاره میکنن که ظاهر ادله زکات این هست که به اعیان خارجیه باید تعلق بگیره ولو به نحو کلی فی المعین، این رو کافی دونستن تعلق زکات به نحو کلی فی المعین رو. بعد میگن دین چون به نحو کلی فی المعین نیست، به نحو ذمه محض هست و متعلق زکات نیست. بعد یه مطالب دیگه ای دارن که اون حالا اون مطالب رو فعلا کارش ندارن. عرض کنم خدمت شما در عروه جلد 4 صفحه 18 حاشیه آشقه احمد کاشف الغطا همون بحث دین، اذا امکنه او استیفاء دین به سهولت و لم یفعل لم یجب اخراج و زکاته. اونجا به اصطلاح یه مناقشه داره که ایشون در دین هم میخواد بگه دینی که امکان اخراج زکات هست به سهولتن میتونه طلبکار از بدهکار دین رو مطالبه کنه، اون رو هم زکات واجب میدونه. مرحوم آشمند حسین آشخ احمد کاشور قطا، مرحوم سید میگه که اذا امکنه استیفاء دین به سهولت و لم یفعل لم یجب علیه اخراج و زکاته. بعد تو حاشیه مرحوم کاشور قطا اینجور دارن که محل و نظر لما عرفت من صدق تمکن عرفن و دینو و امکان لایت خلف المگ الا بعد قبضه ای بعد قبضه فرده ولیکن نو فی حکم المقبوض عرفن عمل کلی فی الذمه فهو مملوک للمورث. ولی که میگه ولیکن الزکات لا تتعلق الا بالاعیان الخارجیه اول کلی فی المعین کما لبشترا احدن و اربعین شاتن مهنهاد القطیه. حالا اون بحث کلی زکات در دینی که به سهولت میتواند پرداخت کنه اون بحث دیگه است. من به تناسب اون بحث این بحث رو مطرح کرد، حالا اونو زکات داره یا نداره یه بحث دیگه است، ولی ایشون کنه اصل اول رو زکات لا تتعلق الا بالاعیان الخارجیه اول کلی فی المعین کما لبشترا احدن و اربعین شاتن من هذا القطیه. خب این دو تا عبارت این ملاشق احمد کاشف القطاع، ولی من نشد ببینم به کلمات فقهای دیگه این مطلب مثلا مطرح هست که به نحو کلی فی المعین مطرح نید. با لفظ کلی فی المعین و این الفاظی قد گشتم پیدا نکردم، فقط فعلا این دوتا رو پیدا کردم. حالا رفقا مراجعه کنن ببینیم چجوری. البته ممکنه ما بگیم که از ادله‌ای که در باب دین هست از اون ادله استفاده میشه که در کلی فی المعین هم زکات نیست، چون تو ادله دین این که چرا طلبکار دین رو زکاتش واجب نیست، بگه چون در دستش نیست و زکات شرطش اینه که در دست انسان باشه، به انسان رسیده باشه. خب کلی فی المعین هم اینجور نیست که در دست انسان باشه، مجرد این که البته مرحوم کاشف القطاع بالاعیان الخارجیه ولو به نحو کلی فی المعین که نه یک میخواد نمیدونم حالا این رو از اقسام اعیان خارجیه قرار داده، حالا این خارجی هم باشه کلی فی المعین بحث این هست، ما مجرد این که مملوک ما این خارجی باشه کافی نیست، باید در دست ما باشه، این تعبیری که به دست واصل باشه و امثال اینها، اینها رو تو روایات شرط کرده. تو ذهنم هست اینجای بحثی آقای هاشمی یه بحثی داشت، به نظرم بحثم ما نکردیم، آقای هاشمی در بحث دین یه تفصیل قائل بودن بین این که در آن چیزی که حول درش معتبر باشه در اونها گفته بودن در دینش زکات نیست، برای طلبکاری که در نقدین و انعام ثلاثه که حول درش معتبر هست در اونها اگر به نحو طلب باشه انسان طلب داشته باشه زکات نداره، ولی در غلات اگر باشه به نحو دین زکات داره. یه همچی چیزی تو ذهنم هست که تو کلام آقای هاشمی بود که ما بحثش هم نکردیم. نگاه میکردم در روایت هایی که در اون بحث دین هست، اکثر روایات در مورد اون چیزهای سیدرش حول معتبره این هست، ولی بعضی روایاتش از اینایی که درش حول معتبره نه اینکه مفهوم داشته باشه، در مورد آن چیزی که درش حول معتبره گفته که تا وقتی که به دست انسان نرسیده زکات نداره. مثلا فرض کنید که لیس فی ثقار الابل والبقر والغنم شیئون الا ما حال علیه الهول اندر رجل بیده اندر رجل. یا مثلا در زکات ذهب و فضه روایت زید ارائیت چیز تو روایت کرخی فاذا دخل ذلک الشهر فانظر ما نذ یعنی ما حصل فی یدک من مالک فذکهی در سال بله فاذا اداها مر میگه زکات غلات اگر فروخت تبدیل به پول شد میگه اینا زکات نداره مگر اینکه اون پولی که زکات به او تعلق گرفته سال برش بگذره حتی یحوله مالا و یحول علیه الهول و هو عنده که در مورد پول و اینها هست. اینا هست که اختصاص داره موضوعش سألته عن رجل ورث مالا و رجل قائب هل علیه زکاتون قال لا حتی یقدم قلت له ای زکیه این یقدم قال لا حتی یحول علیه الهول و هو عنده. اینا موضوعش موردی هست که زکات در وجوبش حول معتبر باشه ولی مفهوم نداره که در جایی که درش حول معتبر نیست اینجا زکات نداره. یه بعضی روایات هست که اینها عمومیت داره در بحث زکات دین اختصاص نداره به اونایی که حول معتبر باشه. مثلا این روایت ابن سنان روایت صحیح ابن سنان لا صدقت علی الدین ولا علی المال القائب عنک حتی یقع فی دیدیک. شرط این هست که در دست شما باید حتی مالکیت شخصی هم کافی نیست باید به دست شما برسه و زکات واجب باشه. این خود در حکم میراث مفقود اون میراث مفقود هم بحث چیز هست موضوعش موردی هست که زکات حول درش معتبر هست دیگه. در اون چیزی که حول معتبر هست شرطش این هست که حتی یحول علیه الهول فی یده. این روایتاش تو باب ان المال اذا کان غائبا فلا زکات علی المالک جامع الاحادیث جلد 9 صفحه 216 به بعد همه روایتاش تو این باب هست، تو اشارات این باب هست و تصور میکنم که ظاهر این ادله اینه که در کلی فی المعین زکات نباشه. ما جلسه قبل عرض میکردیم که دلیلی بر این که در کلی فی المعین زکات نباشه پیدا نکردم ولی نه این ادله ای که در اینها هست. من یادم هست که جایی دیدم حاج آقا حاشیه زده بودن در وسیلت و نجات جزء شرایط وجوب زکات همین رو ذکر کرده بودن باید کلی نباشه شخصی باشه. مملوک ما جزء تواشیشون این بود تو خود وسیله نبود ولی ایشون تو حاشیهش بود که زکات باید کلی نباشه شخصی باشه. خب ظاهر این ادله همین هست که کلی باشه ولو به نحو کلی فی المعین. کلی فی المعین فی یده نیست دیگه، این زکات واجب نیست. بنابراین بعضی از این فروع این مسئله که کنه ایشون میگه اگر ملک وارث بشود چون به نحو ما چیز هست این مالک نمیشه. البته عرض کردم این یه بحثی ما داریم که باید اون بحث روشن شه که آیا مالک وارث به نحو کلی مالکه یا به نحو شخصی مالکه. مالک این که دینی تعلق گرفته است به ورثه به ماترک این باعث میشه که مال وارث چیزش کلی باشه یا شخصی میشه. عرض کردم در مفعله عرض کنم خدمت شما، من با از ساعن من صبره، مرحوم آقای حاج شیخ تعبیرشون این هست که کسی که یک سایی از صبره رو میفروشه هم ملک بایع کلیه هم ملک مشتری. ملک مشتری کلی بودنش خب روشنه، اون بحثی نیست، ولی آیا ملک بایع هم به نحو کلی هست؟ یعنی فرض کنید یک سایی که 10 صبره داشته باشه، آیا ملک بایع 9 صبره میشه به نحو کلی و 1 صبره هم به نحو کلی ملک مشتری میشه؟ اینجوری ما
از زائد عن صبره که یست و غالر کسی
اینجوریه، عنوان از زائد علی صبره است که به نحو کلیه، یا این که نه اونجوری که ما تفسیر میکردیم ما میگفتیم نه، کمان که عبارت مرحوم حاج رضا رو تو جلسه قبل خوندم، حاج رضا اینام همینجور تفسیر دارن، میگن ملک مشتری کلیه، سا اون من صبره، این سا کلیه، و ملک بایع شخصیه، و همین باعث میشه که حق تعیین با بایع باشه، چون بایع مالک، مشتری فقط به نحو کلی بر ذمه بایع حق داره، وقتی او حق داره این بایعی که مالک جزئیات هست اون باید حق او رو تحویل به او بده، حق او رو باید تحویل بده، و چون نتیجه نحوه تعلق ملک همین هست که حق تعیین با بایع باشه نه با مشتری. اینجا به تناسب یک آدرسی رو بدم خدمت شما، یه بحثی توی فکر میکنم قضاء تکمله عروه هست، من تکملت العروه الوثقا جلد 2 صفحه 218 از برنامه کامپیوتری آدرس دارم میدم، فصلون فی مسائل القسمه، مسئله 1. این قیافه شبیه کتاب القضاء میخوره باشه، فرصت نکردم توی این چاپای 6 جلدی، متاسفانه این جلد 6 رو توی برنامه جامعه فقه از اینا آدرس نداده، 5 جلدش از ایناست، جلد چیزش رفته از یه چاپ دیگه، نمیدونم تکملت العروه از یه چاپ دیگه آدرس داده شده، از این آدرس نداده شده. میخواستم نگاش کنم فصلون فی مسائل القسمه، علی القاعده قیافش میخوره کتاب القضا، چون جلد دوم جلدای تکمیل عروه قسمت آخرش کتاب القضا است، باید مال کتاب القضا باشه، فصلون فی مسائل القسمه مسئله 1. اونجا همین مطلب رو مطرح میکنه، میگه که کسی که من علیه، کسی که اون کلی بر علیه من هست، میگه کلی مشتری یک چیزی رو مالک هست، مالکیت کلی یک مملوکن علیه داره، یک مملوکن علیه، اون مالک در کلی فی المعین فقط مملوک نداره، مملوکن علیه هم داره، یه مالک داریم یه مملوک داریم یه مملوکن علیه، کلی اینجوریه، کلی فی المعین، اصلا کلی کلن، حالا فی المعین باشه غیر معین باشه اونش از این جهت فرقی نداره، در جایی که ذمه‌ام باشه همینه، ما یه مالک داریم یه مملوک داریم یه مملوکن علیه داریم، از این جهت کلی فی المعین و کلی فی الذمه مثل هم هستن، یک مالک داریم یه مملوک داریم یه مملوکن علیه، اضافه سه طرفیه، ثلاثیت الاطرافه. و آن کسی که مملوکن علیه هست، حق تعیین به عهده اوه. حق تعیین مملوکن علیه، همون مالک اعیانه. یعنی فرض کنید کسی که ظاهر عبارت سید هم اگه ببینید همین هست. مثال های مختلف زده در مورد این مملوکن علی که حق تعیین با او هست، اون رو ببینید تو همین مسئله که عبارت شده یادداشت نکردن. ببینید میگه من علیه دین، من علیه اون شخص هست که حق من علیه اون شی حق تعیین داره. عرض کنم خدمت شما، بنابراین اگر ما اون مبنایی که مرحوم عرض کنم سید مرحوم آقای ها شیخ دارن که این رو به نفع کلی میدانند، ممکنه ما بگیم اون کلی شاید در اینجا صادق نباشه، یعنی زکات شرطش اینه که باید شخصی باشه و اگر مالکیت ورثه به نفع کلی باشه، بگیم اصلا از این جهت زکات به عهدش نمیاد چون مالک شخصی نیست، مالک کلی هست. ولی عرض کردم ما با توجه به اون مبنایی که این ملکیت ملکیت شخصیه میدونیم، از این جهت مشکلی نداره که زکات به عهده مالک بیاد. ولی به عهده دویان، دویان که اینجا دینه، دین هست کلی فعل معین، اینجا البته دینم باشه، اینجا کلی فعل معینه، اینجا چون بعد از این که کلی فعل معین هست و برای دویان زکات تعلق نمیگیره چون نفع کلی فعل معین هست، کلیه، وقتی کلی شد زکات تعلق نمیگیره. ولی عمده ما بحث ورثه است، به خود ورثه آیا زکات تعلق میگیره یا زکات تعلق نمیگیره. البته اینجا یه مسئله هست، اون مسئله اینه که اگر وارث یه نفر باشه اب نداره، ولی اگر وارث کلی، وارث متعدد باشن، وارث وقتی متعدد باشن حق اینها به اونها نمیرسه، که هنوز نرسیده حق به عهده. یعنی وارث وقتی کلی باشن متعدد باشن به قسمت مالک میشوند، قبل از قسمت ملکیتشون کلیه. این نکته دیگه این بحث هست که باید بین این که یعنی مورد بحث ما عمدتا هم در جایی که قسمت تحقق پیدا نکرده باشه، چی؟ اشاعه هم باشه، چی؟ عرض کنم حالا اشاعه، حالا مگر بگیم مثلا به نحو مشاع اگر باشه به اون تعلق میگیره، مثلا بگیم چون
کلی فعل معین نمیشه
اشاعه، چی؟
اشاعه باشه کلی فعل معین،
نه نه اشاعه باشه کلی فعل معین نمیشه. یعنی خود فرض کن حالا دین نداشته باشه، اون دین رو بذارید کنار، وراث یه مجموعه چند تا وارث هستند، اینها به نحو کلی فعل معین که نیست، من اشاعه است دیگه، بگیم به نحو اشاعه اینا در دست اینا، نمیدونم حالا اینا صدق میکنه صدق نمیکنه، بعید نیست کسی قائل بشه صدق میکنه، که بگیم بین اشاعه و کلی فعل معین فرق هست، که نه وقتی کلی فعل معین باشه در اختیار وصیه، این وصی هست که اختیاردار شی هست و تا یا بفرمایید که ملک میته، تا وقتی که هنوز قسمت نشده ملک در حکم ملک میته، در حکم ملک میت هست، بعد با قسمت به هر فردی که نه اون به نحو کلی علل میت که نه مالک هست، ولی چیز شبیه، ولی ظاهرا به نحو اشاعه باشه، اشاعه به نظرم مشکلی نداشته باشه. از این
که دو تا شریک زمین کشاورزی داشته باشن،
بله دو تا شریک اینا به نظرم ادله هم استفاده میشه از ادله بحث مزارعه. تو اون مزارعه فکر میکنم تو روایاتش هم هست که اگر سهم مزارع و سهم مالک هر کدوم به نحوه به چیز برسه میگه زکات داره. به نظرم زکات هایی که تو اون بحث پیغمبر که عرض کنم با یهود خیبر چیز کرده بود، اونها تو اون روایت هاش هم این مطلب هست که اون به نحوه اشاعه بوده که نصفش مال یهودیا بوده نصفش مال مسلمونا بوده. اون نصفی که مال مسلمون ها بوده، البته حالا اون یک چیز خاصیه، زکات در اون مورد چون شرط زکات اینه که مالک شخصی باشه، تو اونجا مالک کلی بوده، تو اونجاها به نظرم اصلا زکات تعلق نمیگیره چون مالک ملک عمومی مسلمین هست یا ملک مثلا امام مسلمین هست، ملک بیت المال هر جو هست، زکات به اونا تعلق نمیگیره. حالا یه تقدیر، حالا این رو ببینید، من فکر میکنم علالقاعده جایی که به نحو اشاعه باشه دیگه مشکلی در این چیز نباشه که زکات تعلق میگیره. اون مجرد این که در دست او بودن ولو به نحو مشاع، در دست او بودن یک مفهوم مشاع هم در دست او هست، ولو یه دست دیگه هم هست، لازم نیست که منحصراً در دست من باشه. اون چیزی که هم در دست من هم هست، هم در دست شریک من، در دست هر دوی ما هست ولو به نحو اشاع. از این جهت ظاهراً اشکالی در مسئله نیست. پس بنابراین از این جهت مشکلی نیست در بحث. حالا ادامه فرمایش مرحوم امام بخوانیم. پس بنابراین یکی از بحث‌های مقدماتی همین بود که آیا ورثه مالک ماترک به نحو کلی هستند ولو کلی که عنوانش از زائد علی الدین باشه، یا این که نه به نحو شخصی مالک هستند. شخصی البته باز هم اون هم مقید به اینه که مالک این ماترک هستند به مقداری که ضرری به چیز وارد نشه، ضرری به اون دویان وارد نشه. حالا این نکته رو ادامه این بحث رو دنبال کنیم. ببینید اگر ما گفتیم که ما کل این مال بحث دومی، یه بحث اول این بود که مالک باید مالک شخص باشه، مالک کلی نباشه. بحث دوم این که آیا این ملکیتی که نسبت به این شخص داره باید ملکیت مطلقه باشه یا ملکیت مزیقه هم کافیه. یه بحث دیگر در قبلم اشاره کردم که یه بحث این هست که اصلا مالک بودن شخصی بودن کافی هست یا کافی شرط هست یا شرط نیست. خب ما قرار شد شخصی بودن شرط باشه. حالا اگر شخصی باشه، اگر ملکیتش مزیقه باشه، ملکیتش مزیقه باشه، آیا اینجا به این معنا، حالا من صورت مسئله رو یه قدری واضح‌تر عرض بکنم، من فرض کنید که 10 تن اینجا گندم دادم، این 10 تن گندم 1 تنش دینه، معادل دین است اینها. یه بحث این هست که من مالک 10 تن هستم، برای اینجور شد من مالک 10 تن باشم نه مالک 9 تن، ولی ملکیت من نسبت به 10 تن ملکیت مزیقه است. یعنی در صورتی در این ده تن میتوانم تصرف کنم که اون یک تنه اون محفوظ بماند، یک تنه اون مشتری، اون دویان محفوظ بماند. خب یه بحث این هست که آیا زکات به ده تن تعلق میگیره یا نمیگیره. ممکنه شخص بگه که من چون مالک ده تن هستم ولو ملکیت من نسبت به ده تن مقید است به این که تصرف من در این ده تن نباید به گونه ای باشد که یک تن دویان از بین برود. بنابراین من مالک ده تن هستم و زکات به او تعلق میگیره. یه جور دیگه این که ما بگیم که نه، زکات به نه تن تعلق میگیره، چون بالاخره اون مقدار در این ده تنی که من میتوانم تصرف کنم نه تنشه. حالا اسمن ما میگیم در ده تن، ولی مقدار تصرفی که در این مال من میتوانم تصرف کنم و همثال اینها، در کلش نمیتونم تصرف کنم. زکات باید من تمکن از تصرف داشته باشم، یعنی از ادله استفاده میشه که مالکیت کافی نیست، تمکن از تصرف باید باشه و تمکن از تصرف من در نه تنه. یک نکته دیگه این هست که ما بگیم اصلا زکات واجب نیست. چرا اصلا واجب نیست؟ بگیم که بالاخره من زکات باید نسبت به مملوک من، ملکیت من ملکیت کامله باشه. من نسبت به کل ده تن ملکیتم ناقص است. نسبت به کل ده تن ملکیتم ناقص است و نمیتوانم، چون ملکیتم به گونه‌ای در این در هر قسمت از این دست بگذاریم تصرف من مقید به این است که اون ملک چیز محفوظ بماند، امثال اینها. من فکر میکنم عرفن و عقلاءن اون فرض دوم درسته. یعنی حالا از جهت ادلهش رو فکر کنید ببینید این مطلب مطرح است و کلمات. من فکر میکنم نه اینکه بگیم در ده تن زکات هست به کامله، یعنی نه اینکه هیچ در ده تن زکات نباشه، هر دوی اینها خلاف فهم عرف هست. عرف وقتی میگن که بر آن چیزی که من میتوانم درش تصرف کنم زکات هست و امثال اینها، عملا من تو نه تنش میتونم تصرف کنم، تو یه تنش نمیتونم تصرف کنم. اینا یه مقداری تقریباتی که میخواستیم بکنیم میگنی بازی با در واقع یک نوع دقت‌های غیر عرفیه و به این معنا که ما آمدیم اون چیزی که از ادله استفاده می‌شویم اون رو در قالب یک لفظی بیان کردیم، گفتیم اون لفظ اینجا صادق هست یا صادق نیست. عرفاً اگر بگن شما به این ده تن می‌توانید تا جایی که یک تن اون مشتری باقی مونده درش تصرف کنید، ما علاوه بر قاعده باید بگیم زکات به عهده. حتی اینجا یه مسئله هم هست در همون مسئله منباع، کسی که یک عرض کنم خدمت شما، اگر مثلا ده تن داره یک تنش رو به نحو کلی فی المعین فروخت، یک تنش رو قرار شد به مشتری زکات تعلق نگیره، چون مشتری مالک کلیه، مالک شخصی نیست. در واقع عملا طبق این بیان در این مال فقط 9 تنش متعلق زکات خواهد بود، 1 تنش متعلق زکات نیست. بگیم که نه اینم خودش از جهت عرفی خلاف چیز هست، ولی به نظر من مشکلی نداره. ببینید شبیه همون موردی هست که تو خود روایات ما هم یک از روایاتی که ما مثلا رو خوندیم این مورد بود که مالی هست میگه که زکات لعبی عبدالله علیه السلام. یکی از روایت هایی که تو مسئله قبلی از عموماتی بود که من یادم رفت این روایت رو بخونم، که این روایت مهمتر از روایت عبدالله ابن سنان هست. قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام مملوکن فی یدهی مالون علیه زکاتون، قال لا. قلت ولا علی سیدهی، قال لا، انه لم یصل الی سیدی و لیس هو للمملوک. برای مملوک نیست، چون العبد و ما فی یده لمولا. برای مالک هم نیست، چون در اختیار مالک نیست، در اختیار عبده. پس اینکه ما بگیم حتما باید یه چیزی زکات داشته باشه، نه، این شبیه همین هست. اینجا برای بایع نیست، چون بایه اختیار این رو نداره. یعنی فرض کنید 10 تن بوده، 1 تنش رو به نحو کلی فی المعین فروخته، نسبت به 1 تن بایه، چون لیس فی یده، در اختیار مالک نیست، بنابراین زکات به او تعلق نمیگیره. برای مشتری هم نیست، چون مشتری مالک به نحو کلی است، باید شخصی باشه. ممکنه بگیم لازم نیست حتما، ما دلیل قاطعی نداریم که هر چیزی حتما باید متعلق زکات باشه. بنابراین ما اینجوری نتیجه بحث میخوایم اینجور بگیم که اینجا در جایی که متعلق به زائد بر، نسبت به زائد بر دین، هر وارثی که سهمش به نصاب برسد زکات واجب هست نسبت به سهم او، زائد بر دین، نسبت به زائد بر دین زکات به عهده او. فکر میکنم مسئله باید اینجوری ما باید بگیم. حالا دقت بفرمایید ببینید آقایون، مثلا ندیدم جایی از این زاویه دیدی که ما بحث میکنیم مطرح کنن، ببینیم آقایون چجوری بحث رو دنبال کردن. حالا ملاحظه بفرمایید،
روایت مایوتفیل هول نیست
چی؟ نه نه، اونا مایوتفیل هول نیست، این روایت عبدالله ابن سنان هم مایوتفیل هول نیست. یکی همین روایت عبدالله ابن سنان هست مایوتفیل هول نیست، یکی همون روایت لیس فی مال الغائب زکاتون حتی تقفیه دیک، اون هم مایوتفیل هول درش نخوابیده. عرض کنم خدمت شما، به نظر میرسه که مسئله باید اینجور باشه. حالا اینو ملاحظه بفرمایید ببینید کلمات آقایون بحث چه جوری هست. رفقا کلاس راهنما بعد از ظهر هستیم، اون قسمت که برای امتحان هست، اگه سوالی دارن اون قسمت رو سوالاتش رو چیز کنن که ما در خدمتتون باشیم. کلاس راهنما ساعت 4 بعد از ظهر ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.